أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در دوران بین محضورین در مقام اول بود که تقریبا تمام شدش. مقام اول جایی بود که یک واقعه داریم، هر دو هم توسلی، دفن میت، نمیدونیم واجبه یا حرامه. ما گفتیم که از نظر عقلی که تخییره و از لحاظ شرعی هم ادله براءت شرعیه و همچنین براءت عقلیه جاری میشه. و یه نکته در پایان ذکر کردیم، این که ما قائل بودیم که قائل تخییر عقلی بود داریم بین دفن میتی که نمیدونیم کافر یا مسلمانه که واجبه یا حرامه، این تخییر مطلقه، یعنی چه احتمال وجوب یا حرمت پایین و بالا بشه 70% 60%، یا فقط در صورتی تخییر داریم که احتمال وجوب 50% باشه، احتمال حرمت هم 50%. مرحوم آخوند فرموده بود که نه، اگر یک کدومش محتمل الاهمیت شد، اقوا شد، بعد همون انجام بدیم. حتی اگر شما 60% احتمال دادی میت مسلمونه، بعد جانب وجوب رو بگیری، 70% احتمال دادی میت کافره، بعد جانب حرمت رو بگیری. خب دلیل ایشون هم این بودش که این مورد بحث ما میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر. در دوران هم بین تعیین و تخییر ما کجا رو میگیریم؟ دو تا شیده که هر دو واجب تخییریه، ولی یک احتمال داره تعیینی هم باشه. اونجا علما میگن طرف محتمل و تعیینیه رو باید بگیری. خب محل بحث ما هم همینه، شما مخیر بین وجوب و حرمت هستی، ولی اگه احتمال اهمیت وجوب بدی، باید وجوب بگیری تا عرضم حضور شما که یقین پیدا کنی تکلیف از گردن ساقط شده. پس مرحوم آخوند محل بحث که دوران هم بین محضورینه قیاس کرد به باب دوران هم بین تعیین و تخییر. مرحوم نائینی جواب داد، گفت نه، دوران هم بین تعیین و تخییر یه ویژگی و خصوصیاتی داره که در دوران هم بین محضورین وجود نداره، که دیروز بیان کردیم. حالا امروز قرار شد تحقیق در مسئله رو بیان بکنیم، یعنی کلن دیگه پروندهشو ببندیم. اینه که گفتیم دوران هم بین تعیین و تخییر در اصول در سه مقام بحث شده، در سه مقام مطرح شده، هیچ کدوم از این سه مقام هم با دوران هم بین محضورین قابل قیاس نیستش. اولین جایی که دوران هم بین تعیین و تخییر در اصول مطرح شده در مقام حجیت، که یک حجت شرعی مردد بین تعیین و تخییر میشه. از دوران هم بین تعیین و تخییر میگن در مقام حجیت. ما نمیدونیم فتوای مجتهد مطلقا حجته یا فتوای مجتهد اعلم حجته. خب اگر فتوای مطلق مجتهد حجت باشه، ما بین مجتهدین چی داریم؟ تخییر داریم، میشه واجب تخییری. اما اگر فتوای مجتهد اعلم حجت باشه، میشه واجب چی فقط؟ تعیینی. خب اگر من مجتهد معمولی رو بگیرم، فقط از باب تخییر تکلیف درست. ولی اگر اون مجتهد محتمل العلمیه رو بگیرم، اونجا چه واجب تعیینی باشه به تکلیفم عمل کردم، چه واجب تخییری باشه به تکلیفم چیکار کردم؟ عمل کردم. لذا اگر یک مجتهد مشکوک العلمیه بود، بعد اونو بگیرم، چون اینجا میشه دوران هم بین تعیین و تخییر. اگر من طرف تعیین رو بگیرم، یقینا تکلیفت گردنم ساقط شده. ولی اگه طرف تخییر رو بگیرم، مجتهد معمولی رو بگیرم، نه، شک دارم که تکلیف از گردنم ساقط شده یا ساقط نشده. لذا در دوران هم بین تعیین و تخییر در مقام حجیت فقها و اصولیون فتوا میدن که محتمل و تعیین چی میشه؟ مقدم میشه. ولی این ربطی به دوران هم بین محضورین نداره. چرا؟ چون گفتیم در دوران هم بین محضورین ما احتمال میدیم که تکلیف وجوب باشه، احتمال میدیم که تکلیف حرمت باشه. اگر 70% احتمال وجوبم بدیم، بریم وجوب انجام بدیم، یقین به تکلیف پیدا نمی کنیم، یقین به امتثال پیدا نمی کنیم. در دوران هم بین تعیین و تخییر اگر محتمل و تعیینیه را انجام بدیم، یقین پیدا میکنیم که تکلیف از گردنمون ساقط شده. ولی در دوران هم بین محضورین 90% احتمال وجوب بدیم، بازم انجام بدی، یقین پیدا نمی کنیم تکلیف از گردن ساقط شده، چون احتمال داره در واقع چی باشه؟ حرام باشه. چون احتمال داره در واقع واجب باشه، احتمال داره حرام باشه. لذا هر طرف رو انجام بدیم، ما یقین به امتثال تکلیف و اسقاط تکلیف پیدا نمی کنیم. پس این دوران هم بین تعیین و تخییر در مقام حجیت هیچ ربطی به دوران هم بین محضوره نداره. مقام دوم در جایی که در اصول بحث تعیین و تخییر مطرح میشه، دوران هم بین تعیین و تخییر در مقام جعله. در مقام جعل و تعلق تکلیف. میگن دوران بین تعین و تخفیف یعنی چی؟ مثلا در خصال کفاره من یقین دارم که عتق واجب شد، پس یقین دارم عتق واجب شد، نمیدونم علاوه بر عتق اطعام ستین مسکینا هم واجب شده یا واجب نشده. میگن اینجا دوران بین واجب تعیینی و تخییریه در مقام جعله. یعنی شما نمیدونید جعل تکلیف به نحو چیه؟ جعل تکلیف فقط به نحو واجب تعیینیه که عتق باشه، یا نه به نحو واجب تخییریه که عتق یا اطعام ستین مسکینا باشه. خب این هم میشه تفاهمه دوران بین واجب تعیینی و تخییری. خب منتها دوران بین واجب تعیین و تخییری در مقام جعله. نمیدونید جعل تکلیف برای خصال کفاره به نحو تعیینیه که فقط عتق باشه، یا به نحو تخییریه که علاوه بر عتق اطعام هم باشه. خب اینجا اصولیان چی میگن؟ میگن این برمیگرده به اقل و اکثر، چون عتق که یقینا واجب شد، شک میکنیم که علاوه بر عتق اطعام واجب شده یا واجب نشده. عتق که قد متیقنه اقل و اکثر میشه، اقل که یقینیه شک میکنم که اطعام واجب شده یا واجب نشده، برایت جاری میکنه. علما میگن نه، اصل اینه که واجب اینجا چی باشه؟ تعیینی باشه. نسبت به وجوب تأخیری ما برایت جاری میکنیم. خب این پس یک جاییه که بحث دوران میشه بین واجب تعیینی و واجب تأخیری. خب این با دوران هم بین محضوره، بعدم این قابل قیاس نیست. چرا قابل قیاس نیست؟ شک دارم که عتق واجب تعیینیه، نمیدونم علاوه بر واجب تعیینی اطعام هم واجب شده که بشه واجب تأخیری یا نه. دوران بین واجب تعیینی و تأخیریه. این چرا با دوران هم بین محضوره این مقابل قیاس نیست؟ چون در اینجا یک طرفش یقینیه، یعنی من اگه عتق انجام بدم قد متعقن اینه که عتق واجب شده، شک دارم که علاوه بر عتق اطعام هم واجب شده یا واجب. پس در بحث عتق و اطعام یه قد متعقنی وجود داره که یقینا عتق واجب شده، درسته؟ ولی در دوران هم بین محضورین ما اصلا قد متعقنی وجود وجوب حرمته. شما وجوب رو بگیری نمیتونی بگی قد متعقن این وجوب هست، شک میکنم که حرام هست یا حرام نیست. نه، هیچ قد متعقنی وجود نداره، چون هم احتمال وجوبه هم احتمال حرمت. پس در مسئله خصال کفاره یک طرفش یقینی حداقل که عتق که یقینا واجب شده، شک میکنیم علاوه بر عتق اطعام هم واجب شده واجب نشده. اما در دوران بین محضورین چه وجوب چه حرمت جفتش احتمالیه، اصلا قد متعقنی وجود نداره. پس مقام دومی هم که دوران بین تعیین و تخییر در اصول مطرح شده باب تعلق تکلیف به نحو واجب تعیینی و تخییری، که اینم رفتی به دوران بین محضورین نداره. مقام سومی هم که در اصول بحث دوران بین واجب تعیینی و تخییر مطرح شده همون باب تضاهمه که دیروز اشاره کردیم. در باب تضاهم داره یکی غرق میشه، انقدر غریق انقدر غریق، خب من یک نفر میتونم نجات بدم، خب اینجا دو تا نفر دارن غرق میشن. خب اینجا میگفتیم دیروز گفتیم، گفتیم هر دو تایی خطاب دارن، هر دو تایی ملاک هم، یعنی انقدر غریق شامل غریق اولی میشه، شامل غریق دومی هم میشه، غریق اولی هم ملاک داره، غریق دومی هم ملاک داره. حالا اگر احتمال بدم یکیش مسلمانه یکیش کافره، یا یکیش عادله یکیش فاسقه، بعد محتمل اهمیت رو انجام بدم. چرا؟ چون اگر محتمل اهمیت رو انجام بدم یقینا تکلیف از گردنم ساقط شده، چون ملاک که داشته چه واجب تأخیری باشه چه تعیینی باشه تکلیف از گردنم ساقط میشه. ولی اگر اون طرف دیگه انجام بدم نه. خب این دوران هم بین تعیین و تأخیر در باب تضاهم هم ربطی به دوران هم بین محضوره نداره. چرا؟ چون در باب تضاهم هر دو ملاک داره، هر دو اطلاق و خطاب داره، ولی در دوران هم بین محضوره یکیش بیشتر ملاک نداره، یکیش بیشتر خطاب نداره اصلا، یا حرامه یا واجبه دیگه. پس این با اون قابل قیاس نیست. پس اگر که دوران هم بین تعیین و تأخیر یک ملاک و یک ویژگی و خصوصیتایی داره که در دوران هم بین محضورین قابل پیاده شدن نیست، نتیجه بحث چی میشه؟ ما در دوران هم بین محضورین ما مخیریم عقلا بین وجوب و حرمت، چه احتمال وجوب 70% باشه، 80% باشه، 50% باشه، 30% باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ما تأخیر عقلی داریم، میتونیم جانب وجوب انتخاب بکنیم، میتونیم جانب حرمت رو انتخاب بکنیم. حالا این بحث تموم شد، بحث ما در مقام اول تموم شد، حالا میخوایم مقام دوم شروع کنیم. دوران بین محذورین رو در اول سه مقام گفتیم مطرح میکنیم. مقام اول چی بود؟ مقام اول جایی بودش که نه موافقت قطعی امکان داره نه مخالفت قطعی امکان داره، چون دو تا واجب توسلیه، دو تا تکلیف، یک واقعا بیشتر وجود نداره. دفن کافر یا واجبه یا حرامه. موافقت قطعی امکان نداره چون یک کافر، یک میت که بیشتر نیست، یا باید دفنش کنم یا باید دفنش نکنم. مخالفت قطعی هم امکان نداره چون گفتم من تکوینم یا فاعلم یا تارکم دیگه، نمیتونم هم فاعل باشم هم تارک باشم. پس مقام اول خصوصیتش این بود که موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی امکان نداره. حالا مقام دوم دوران هم بین محذورین رو میخوایم بحث بکنیم. مقام دوم دوران هم بین محذورین چیه؟ میگه ها، جاییه که یکی از دو تا تکلیف تعبدی باشه. بعد مقام اول این بود که هر دو توسلیه، مقام دوم اینه که یکی یا هر دو چی باشه؟ تعبدی باشه. خب اگر یکی تعبدی باشه یا هر دو تعبدی باشه چی پیش میاد؟ میگه ها، موافقت قطعیه امکان نداره ولی مخالفت قطعیه امکان داره. موافقت قطعیه امکان نداره ولی مخالفت قطعیه امکان داره. مثال مقام دوم چیه؟ مثال ها، زنیه که خونی دیده نمیدونه حیضه یا استحاضه. خب اگر حیض باشه نماز خوندن برش حرام، اگر استحاضه باشه نماز خوندن برش چیه؟ واجب. پس دوران هم بین محذورینه که انجام عبادات بر این زن واجبه یا حرامه. خب نماز خوندن هم چیه؟ تعبدیه. یعنی اگر زن حیض بخواد نماز بخونه باید با قصد قربت نماز بخونه. خب اینجا ادعای ما اینه که موافقت قطعیه امکان نداره ولی مخالفت قطعیه امکان داره. چجوری میشه؟ موافقت قطعیه امکان نداره چون این زن نمیتونه یک کاری بکنه که هم به تکلیف وجوبی عمل کرده باشه هم به تکلیف تحریمی، چون یا نماز میخونه که وجوب انجام داره یا نماز نمیخونه که با حرمت موافقت کرده. پس موافقت قطعیه امکان نداره ولی مخالفت قطعیه امکان داره. این زن یک کاری بکنه که یقین پیدا بکنه تکلیفش انجام نداده، چیکار بکنه؟ نماز بخونه بدون قصد قربت. اگر نماز بخونه بدون قصد قربت این زنه یقین داره که مخالفت قطعی مرتکب شده. چرا؟ چون اگر نماز بخونه قصد قربت نیاره یعنی با وجوب مخالفت کرد، چون واجب چی بودش؟ تعبدی بود، بعد نماز میخون با قصد قربت. پس نماز بدون قصد قربت با وجوب مخالفت کرده، با حرمت هم مخالفت کرده، چون دلیل حرمت میگفت زنه حائض نباید چی، حتی نماز خالی هم نباید بیاره. این البته این تیکش مبنای داخل پرانتز که زن حائض یعنی نماز خوندن بعدش حرمت ذاتی داره ولی بدون قصد قربت نباید زن حائض نماز بخونه اصلا، یعنی صورت نماز نباید بخونه. و اگر اینطوریه زن حائض که رفته نماز خونده که فقط قصد قربت نکرده، پس با حرمت هم چیکار کرده؟ زن حائض مخالفت کرده، چون دلیل حرمت میگفت زن حائض هیچی نباید بیاره، نماز خالی هم نباید بیاره. پس این زن حائض چون یکی از اینا تعبدیه قدرت بر مخالفت قطعیه داره، برخلاف میته بود که میخواستیم دفنش بکنیم، اونجا مخالفت قطعی امکان نداشت، موافقت قطعی هم امکان نداره چون یا دفنش میکردیم یا دفنش نمیکردیم. ولی اینجا سه حالتیه، زن حائض میتونه سه تا کار انجام بده، دو حالتی نیست، سه حالتیه. یا هیچ کار نکنه، یا نماز بخونه با قصد قربت، یا نماز بخونه بدون قصد قربت. اگر هیچ کار نکنه اینجا با احتمال حرمت موافقت کرده، با احتمال وجوب مخالفت کرده، میشه موافقت و مخالفت احتمالی. اگر نماز بخونه با قصد قربت، با احتمال وجوب موافقت کرده، با احتمال حرمت مخالفت کرده، میشه موافقت و مخالفت احتمالی. اگر نماز بخونه بدون قصد قربت یقینا گناه کرده زنه، چون با حرمت مخالفت کرده چون رفته نماز خونده، با وجوبم مخالفت کرده چون نماز خونده بدون قصد قربت. پس یه حالت سومی وجود داره، لذا این زن یقینا مخالفت قطعیه کرده. حالا میخوایم بحث بکنیم که اینجا این زن حائض اگر مخالفت قطعیه بکنه در دوران بین محذورین بعدش حرام هست یا حرام نیستش. یعنی این زنی که مردد بین حیض و استحاضه هستش چیکار باید بکنه در دوران بین محذورین؟ ستایی رو میتونه انتخاب بکنه یا فقط بعد یا اولی رو انتخاب بکنه؟ یا دومی انتخاب بکنه، چون اگر سومی انتخاب بکنه یعنی نماز بخونه بدون قصد قربت، مخالفت چی رخ میده؟ قطعیه رخ میده. پس این زن حائض اینجا باید چیکار بکنه؟ زنی که مردد بین حائض و مستحاضه هست، خب اینجا مشهور فتوا دادن که حالت سومو نمیتونه انتخاب بکنه زن، چون علم اجمالی داره، مخالفت قطعیش چیه؟ حرامه. گرچه موافقت قطعیه امکان نداره، ولی مخالفت قطعیه که امکان داره، لذا چون مخالفت قطعیه امکان داره، حق مخالفت قطعیه این زن نداره. پس این زنه بعد چیکار بکنه؟ یا بعد اولی انتخاب بکنه یا دومی؟ اولی چی بود؟ یا بعد هیچ کار نکنه، نماز نخونه، یا اگر میخواد نماز بخونه بعد با قصد قربت بخونه. نمیتونه حالت سوم انتخاب بکنه که نماز بخونه بدون قصد قربت، چون اگه حالت سوم انتخاب بکنه یقین پیدا میکنه که مخالفت قطعیه رخ داده. خب لذا مرحوم شیخ در رسائل، بیایم از اول شروع کنیم، مرحوم شیخ در رسائل گفته دورانم بین محذورین و تأخیر کجایه؟ دورانم بین محذورین که ما قاعده به تأخیریم جاییه که یکی از دو تای تعبدی نباشه، و الا اگه یکیش تعبدی باشه مخالفت قطعی کردن امکان داره. اینجا دیگه ما مخیر نیستیم که سه تایی انتخاب کنیم، بلکه بعد یا اولی انتخاب بکنیم یا دومی. پس آره یکیش نه، اگر مثل تردد و توسلی باشه میشه دو حالتی، اما یکیش تعبدی باشه سه حالتی میشه. وقتی سه حالتی شد دیگه تأخیر وجود نداره، چون اگر سومی انتخاب بکنین چی رخ میده؟ مخالفت قطعی رخ میده. حالا باید رسائل رو نگاه کنیم و محل هذه الوجوه، کدوم وجوه؟ همین اقوالی که گفتیم تأخیر، یا پنج تا قولی که گفتیم، اینا کجایه؟ ما لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی، یا که اگر توسلی باشه یسقط به مجرد موافقت، یعنی قصد قربت احتیاج نداره. اذ لو کان تعبدیین، اگر هر دو تعبدی باشه، که تعبدی یعنی چی؟ یعنی محتاجین الی قصد امتثال تکلیف، یا کان احدهما معین تعبدی باشه، یا یکیش تعبدی باشه، لم یکن اشکال فی عدم جواز طرحهما، اینجا جایز نیست هر دو رو بذاری کنار و رجوع کنی به اباحه، چون چی رخ میده؟ مخالفت قطعیه رخ میده. اینجا نمیشه هر دو رو بذاری کنار و یک کدوم انجام بدی، یا باید با وجوب موافقت بکنی یا با حرمت. اما اگر سومی انتخاب بکنی چیکار کردی؟ با وجوب موافقت نکردی، با حرمت هم موافقت نکردی، سومی جایز نیست، چون چی رخ میده؟ مخالفت قطعیه عملیه رخ میده. مرحوم آخون در کفایه هم همین حرف شیخ رو قبول کرده، تقریبا عبارتش هم یکیه، گفته این مورد هذه الوجوه، این اقوال در دوران بین محذورین کجای اینجایی که انکان ما این و انکان اضافی بکنم، ما اذا لم یکن واحد من الوجوب و الحرمه علی التعیین تعبدی، اذ لو کانا تعبدیین او کان احدهما معین تعبدی باشه، لم یکن اشکال فی عدم جواز طرح وجوب و حرمت و رجوع به اباحه، که سومی میشه، چون میشه مخالفت عملیه قطعیه. این فقط مرحوم آخون. بعد مرحوم آخون مرحوم ناینی، مرحوم ناینی تصریح میکنه که با یقینا تو اینجا مخالفت قطعیه حرامه و این از واضحات اصله، و وقتی مخالفت قطعیه امکان داره ما حق مخالفت قطعیه با علم اجمالی رو نداره. این ایشون گفته فلوکانه کلون من هما تعبدی، یعنی او کان احد هما معین تعبدی، فلیسه من دوران هم بین محضورین، اینجا دیگه دوران هم بین محضورین حساب نمیشه که ما تخییر داشته باشیم، چون مکلف یتمکن من مخالفت قطعیه بالفعل، مکلف میتونه مخالفت قطعیه بکنه یا به فعل یا به ترک، چطور؟ فعل و بیاره لا به قصد تعبد و تقرب، و این لم یتمکن از موافقت قطعیه، گرچه موافقت قطعیه امکان نداره اما به نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی تأثیر میگذاره و مقتضی تنجیزه، گرچه علم اجمالی به نسبت به موافقت قطعیه منجز نیست، ولی به نسبت به مخالفت قطعیه چیه؟ منجزه. این تیک حرف و ذالکه واضحان، گفتیم از واضحات دیگه. این حرف آقای خویی خوب توضیح داده، مرحوم آقای خویی وارد بحث شده، گفته کلا علم اجمالی چهار قسمه، این تحقیق مرحوم آیت الله خویه، علم اجمالی چهار قسمه، گفته ما آقا هر جا علم اجمالی داریم، علم اجمالی چهار حالت داره، یا هم موافقت قطعیش واجبه، هم مخالفت قطعیش واجبه، یا نه موافقت قطعی امکان داره نه مخالفت قطعی امکان داره، سومی موافقت قطعی امکان داره مخالفت قطعی امکان نداره، چهارمی مخالفت قطعی امکان داره موافقت قطعی امکان نداره. پس کلا چند احتمال وجود داره؟ چهار حالت. خب تکلیف چی میشه؟ و هر جا یک کدومش امکان داره به همون اندازه علم اجمالی چی میشه؟ منجر میشه. لذا چهارتایی با اومد مثالاشو بدنیم. علم اجمالی که هم موافقت قطعیش امکان داره هم مخالفت قطعیش امکان داره، این علم اجمالی میشه منجر تام، علم اجمالی تام میشه. مثلا علم اجمالی دارم یک کردین دو تا ظرف چی؟ شرابه. خب اینجا هم موافقت قطعی امکان داره هم مخالفت قطعی امکان داره. احسن، موافقت قطعی هر دو رو بذارم کنار، مخالفت قطعی هر دوشو بخورم، یقین پیدا میکنم که مخالفت قطعی رخ داده. خب علم اجمالی که هم موافقت قطعیش امکان داشته باشه هم مخالفت قطعیش، علم اجمالی میشه منجر تام. لذا موافقت قطعی واجبه، مخالفت قطعیش هم چیه؟ حرام. این میشه علم اجمالی معمولی. خب قسم دوم چیه؟ علم اجمالی هست که موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره. اینو چی گفت؟ احسن، دوران هم بین محذورین مقام اول، هر دو توسلی بعد ما حالا میدونی اینطوری شده. مقام اول چجوریه؟ مقام اول همین دفن میته دیگه، یا واجبه یا حرامه. موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی امکان نداره. لذا اینجا گفته مرحوم آقای خویی میگه اینجا علم اجمالیه که گویا علم اجمالی نیست. گفت شک در مکلفون به یه که شبیه شک در اصل تکلیف. پس با اینکه علم اجمالی هست ولی اجمالیه که اثر نداره، علم اجمالیه که عقاب نمیاره. لذا مرحوم ناینه چی میگه؟ میگه قبح عقاب لا بیان جاری میشه اینجا. چرا؟ چون بیان هست ولی بیان فایده ای نداره، چون علم اجمالی که هیچ اثر رو خنثی احسن. این پس قسم دوم. خب حالا قسم سوم، علم اجمالی که مخالفت قطعیش امکان داره ولی موافقت قطعیش امکان نداره. خب مثالش یکی مثال زنه قاعد مستحب، موافقت قطعی امکان نداره چون زنه یا نماز میخونه یا نماز نمیخونه، نمیتونه یک کاری بکنه که هم با وجوب موافقت بکنه هم با حرمت موافقت کنه، ولی مخالفت قطعیش امکان داره. زنه نماز بخونه بدون قصد قربت، اینجا هم وجوب زیر پا گذاشته هم حرمت رو زیر پا گذاشته. این یه مثالش. مثال دیگرش، علم اجمالی به وجوب احد و زدین که لهما ثالث، علم اجمالی به وجوب احد و زدین که ثالث هم وجود داره. اینجا هم میگه که موافقت قطعی امکان نداره ولی مخالفت قطعی امکان داره. خب مثال چجوری بداریم؟ پر علم اجمالی دارم به وجوب احد و زدین که ثالث هم وجود داره. خب وجوب احد و زدین، خب چون زدین یعنی با هم دیگه جمع نمیشه. مثلا من الان واجبه که هم یا نماز بخونم یا ازاله نجاست از مسجد انجام بدم، یکی از این دوتا برای من چی شد؟ الان واجب شد، یا نماز یا ازاله نجاست از مسجد. این دوتا با هم دیگه زدینه، موافقت قطعی امکان نداره چون نمیتونم هم نماز بخونم هم ازاله نجاست انجام بدم، ولی چون ثالث وجود داره مخالفت قطعی امکان داره. نه نماز میخونم نه ازاله نجاست از مسجد انجام میدم، میرم قرآن میخونم. پس با این کار چیکار کردم؟ مخالفت قطعی کردم، چون نماز که نخوندم، ازاله نکردم، رفتم خوابیدم. پس نوم میشه چی؟ ثالث. پس اینجا موافقت قطعی امکان نداره چون ضدینن با هم دیگه جمع نمیشه، ولی مخالفت قطعی امکان داره چون شق ثالث هم وجود داره. پس میشه اینجا علم اجمالی که موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی امکان داره. خب اینجا نظر ما چیه؟ میگیم علم اجمالی به همون اندازه‌ای که امکان داره باید رعایتش بکنه. بعد علم اجمالی اینجا میگن فی الجمله منجر، یعنی موافقت قطعی امکان نداره ولی حداقل بعد یکیشو انجام بدیم که مخالفت قطعی رخ نده، چون اگه هیچ کدوم انجام ندیم چی رخ میده؟ مخالفت قطعیه. خب علم اجمالی که مخالفت قطعیش حرام باشه ما باید ازش اجتناب بکنیم، باید مخالفت قطعی انجام ندیم. پس این هم میشه قسم سوم. قسم چهارم جاییه که موافقت قطعیه امکان داره ولی مخالفت قطعیه امکان نداره. خب پس موافقت قطعیه امکان داره ولی مخالفت قطعیه امکان نداره. یه مثال دادم به شبهات غیر محصوره. میدونم یکی از هزار تا ماس فروشی قم امروز نجس شده، یکی از سطلای ماس چیه اینجا؟ میگه موافقت قطعی امکان داره ولی مخالفت قطعی امکان نداره. موافقت قطعی امکان داره که چی؟
نه
باست نمیخوام این بطلا. موافقت قطعی امکان داره ولی مخالفت قطعیه چون شبه غیر مفتوله یه همه ماستای قوم بخوره که دیگه احسن. بعد مخالفت قطعی امکان نداره. یا گفتن علم اجمالی به حرمت ضدینی که لحظ ثالث باز. علم اجمالی به حرمت ضدینی که لحظ ثالث. مثلا علم اجمالی دارم که یا ظرف اولی حرامه مثلا یا ظرف دومی حرامه و یک سومی هم وجود داره، یک ظرف سوم هم وجود داره که هیچ ظرف آب. خب اینجا که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا ظرف حرامه چجوریه؟ مخالفت قطعی امکان نداره، درسته؟ چون میتونم بهم سومی رو بخورم، سومی رو بخورم مخالفت قطعی با اون علم اجمالی اولی رو دومی نکردم دیگه. ولی موافقت قطعی امکان داره. موافقت قطعی به اینه که هیچ کدوم انجام نمیدم دیگه. بعد علم اجمالی به حرمت احد و ضدینی که ثالث داره موافقت قطعی امکان داره، هیچ چی نمیخونه. ولی مخالفت قطعی امکان نداره. چرا؟ چون ضدین دیگه. من نمیتونم یک کار کنم که هر دونو مرتکب بشم دیگه، چون یکیشو مرتکب میتونم بشم دیگه، چون اینا ضدین رابطش دیگه. پس نمیتونم مخالفت قطعی بکنم که هر دونو مرتکب بشم دیگه، یکیشو میتونم مرتکب بشم. پس اینجا مخالفت قطعی امکان نداره ولی موافقت قطعی امکان داره. خب اینجا چیه حکمش؟ اینجا هم حکمش اینه که به اندازه موافقت قطعی انجام بدم دیگه. موافقت قطعی که امکان داره پس چیکار میکنم؟ مثلا هیچی نمیخوام مثلا تو شبهه غیر مفتوله مثلا، یا اونجا هیچ کدوم مرتکب نمیشن. خب مرو با خودی میگه بر لحاظ تصور و احتمالات عقلی چهار حالت داره علم اجمالی، یا هر دو امکان داره یا هیچ کدوم امکان نداره، یا یکی امکان داره دیگری امکان نداره. ایشون میگه نظرش اینه که علم اجمالی به هر اندازه‌ای که امکان داره ما بهش عمل میکنیم. علم اجمالی که همش امکان داشته باشه بهش میگیم علم اجمالی که منجزیت تام داره، اما اگر یکیش امکان داشته باشه فل جمله علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه. فل جمله علم اجمالی منجز بشه یعنی ممکنه که موافقت قطعی واجب باشه ولی مخالفت قطعی امکان نداشته باشه، تو انجامش نمیده، یا مخالفت قطعی حرام باشه ولی موافقت قطعی امکان نداشته باشه احتمالی انجام میدیم. خب خلاصه مقام دوم رو جمعش میکنیم. مقام دوم بعد چی شد؟ مقام دوم در دران هم بین محضورین جایی که یکی از دو تا تعبدی باشه، یکی از دو تا تعبدی باشه موافقت قطعی امکان نداره ولی مخالفت قطعی امکان داره، چون یک شق سومی وجود داره. اینجا من نمیتونم سومی انتخاب بکنم، یعنی مخیر نیستم که هر کاری بخوام بکنم. تو دران هم بین محضورین ما میگفتیم مخیر شما، ولی اینجا مخیر نیستی، اینجا باید کاری انجام بده که مخالفت قطعی رخ نده. پس یا برای اولی انتخاب بکنی یا دومی، یعنی این زنی که مردده بین حیض و استحاضه بعد چیکار کنه؟ یا بعد هیچ نمازی نخونه که با چی مطابقت بکنه؟ با حرمت. یا اگر میخواد نماز بخونه باید با قصد قربت نماز بخونه که با چی موافقت بکنه؟ با وجوب. اما اگر سومی انتخاب بکنه که نماز بخونه بدون قصد قربت، با این کار مخالفت قطعی رخ داده، هم وجوب رو زیر پا گذاشته چون نماز با قصد قربت نخونده، هم حرمت رو زیر پا گذاشته چون رفته نماز خونده. پس با این کار مخالفت قطعی رخ میده. پس این مقام دوم هم مشخص شد. پس مقام دوم در حقیقت دوران بین محضورین حساب نمیشه. چرا؟ چون دوران بین محضورین جایی بود که موافقت قطعی امکان نداشته باشه، مخالفت قطعی هم امکان، ولی در مقام دوم یکیش امکان داره. چون یکیش امکان داره علم اجمالی به همون اندازه منجز میشه، بهش میگیم علم اجمالی منجزیت چی داره؟ فعل جمله داره. در مقام اول علم اجمالی اصلا منجزیت نداشت، علم اجمالی کل عدم بود، بیان کلا بیان بود، ولی در مقام دوم علم اجمالی فعل جمله چیه؟ منجز هسته. اینم پس مقام دوم. یه نکته از مقام دوم، یک فرعی مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده، اونو انشالله فردا مطرح میکنیم، بعد میریم سراغ مقام سوم انشالله. والحمد لله رب العالمين.